الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين. در رابطه با شرایط شرطیت علم عرض کردیم این بحث تارتن به عنوان شرطیت اصل علم در مقابل معنای حجت، در مقابل کسی که اصلا عالم نیست، نه به حکم واقعی و نه به حکم ظاهری، ولو ان تقلیدن، و تارتن اخرى بحث در شرطیت علم اجتهادی است. بعد در رابطه با بحث اول استدلالی شده بود، ذکر شد و بعد گفته شده این استدلال تمام موارد را خارج نمی کنه از باب قضاوت، صحت قضاوت. و اما بحث در شرطیت علم اجتهادی، علم اجتهادی را چه مطلق اجتهاد در مطلق ابواب فقهی که ظاهر مشهور هم همین است، یا اجتهاد در اون مسئله‌ای که در اون مسئله مثلا مورد قضاوت اوست، گرچه در بقیه مسائل مجتهد نباشد، متجزی باشد مثلا، آیا علم اجتهادی لازم است و شرط است یا نه؟ در اینجا عرض کردیم مشهور کلمات فقهای عذاب ما این است که شرط است علم اجتهادی، و با علم از تقلید، علم به احکام شرعی ان تقلیدن لمجتهدن کافی نیست. شرطیت علم اجتهادی را و اهم از اجتهاد مطلق یا متجزی در کلمات فقها به دو وجه استدلال شده است. وجه اول مبتنی است بر انکار دلالت یا تمامیت استدلال به مقبول و مرفوع است. ما در گذشته عرض کردیم یک روایت مقبول عمر بن حنظله است در باب قضاوت، فإنی قد جعلته حاکما انظروا الى رجل منكم من عرف حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فليرضوا به حكما فإنی قد جعلته عليكم حاکما. این یه روایت، روایت دیگه هم معتبر ابی خدیجه بود که به دو سند آمده بود، فجعلوه بینکم حاکمان فانی قد جعلته حاکمان، تعبیر از این قبیل. و در او در یک تعبیرش آمده بود یعرفو شیئا من قضایانا، در تعبیر دیگرش یعرفو حلالنا و حرامنا بود. بعضی از فقهایی که در دلالت یا در سند این دو روایت اشکال داشتن دارند، اونها یه راه دیگری را برای اثبات شرطیت علم اجتهادی رفتند، گفتن این دو روایت مقبوله یا عمر بن حنظله، دلالتش بر شرطیت اجتهاد علم اجتهادی مثلا تمام است، چون درش دارد یعرفو شیئا من قبل، یعرفو حلالنا و حرامنا و یعرفو احکامنا. بعد در زیرش داره باز بعد در سوالات سائل هم استفاده میشه، ارائیت انکان احد الفقیهین، تعبیر از این خبیر تعبیر به فقیه در کلام سائل هست، در کلام امام هست، یا خود به افقهه ما. از صدر و زید روایت مقبول استفاده میشه که یعرف حلالنا و حرامنا، مقصود معرفت معتدن بهیست که همون مسابقه با اجتهاد و فقاهت. ولی مقبوله را بعضی ها چون در سندش عمر بن حنظله است و عمر بن حنظله توثیق صریحی نشده است در کلمات رجالیین، در کلمات شیخ و نجاشی، و راه توثیقش نقل مثلا احد الثلاثه است، قاعده من نقل عنه احد الثلاثه است، و یه روایتی که باز اون روایت در سندش کسی است که باز نیاز به توثیق داره، از امام باقر اذن لا یکتب علینا، امام صادق اذن لا یکتب علینا داره در رابطه با ایشون که باز استفاده می شود به ساقتش، ولی باز اون روایت ناقل ناقل حدیثی که نقل می فرماید شهادت امام صادق را، در سندش کسی هست که یزید ابن خلیفه است که او هم توثیق صریح ندارد، از راه باز همین نقل احد الثلاثه قابل توثیق. اجمالا کسی که در سند مقبول اشکال کند قهران مقبول تمام نیست راحتش بشه. روایت ابی خدیجه را هم حمل کردن بر قاضی تحکیم، قبلا گذشت که بعضی ها می فرمودن این قاضی تحکیم را چون که فجعلوه بینکم یا فجعلوه حکما، ناظر به قاضی منصوب نیست، بنابراین دلیلی بر شرطیت علم اجتهادی از این نظر در کار نیست، ولی گفته می شود برای اینکه چون اصل در باب قضاوت عدم حجیت و نفوذ قضا الا ما ثبت به دلیل، خب ما دلیلی هم نداریم بر نفوذ قضاوت هر کسی بر هر کسی مطلقا بلا شرط، ولذا شک میشه برگشت به اصل عملی خواهد شد که اصل عملی هم مقتضاش عدم حجیت و نفوذ قضاوت یا عدم ولایت است، آن وقت میبایست قدر متیقن گیری کرد، چون علم داریم که شارع بالاخره در این زمان هم قاضی لازم دارد و نیست که باب قضاوت منصد شود، پس قدر متیقن میشود قاضی کسی که مجتهد باشد و مجتهد مطلق هم باشد، مثلا این میشه از ادله و تقریری برای اثبات شرطیت اجتهاد، یعنی غیر مجتهد مطلق شک که در صحت قضاوت او خواهد شد، اصل عدم حجیت و ولایت کسیست بر دیگری و او خارج میشه بعد از صحت و نفوذ ولایت قضاوت بر اساس اصل اولی، این مجتهد مطلق داخل در قدر متیقن است. این یه استدلال، این استدلال مبنیست بر چند مقدمه دیگه، یکیش همین که عرض شد اون دو تا روایت سندن یا دلالتن درش اشکال باشه که دیگه مدرکی نباشه بر این، و ثانیاً مطلقاتی هم در کار نباشد برای اثبات صحت قضاوت، چنانچه بعضی ها ممکن از استدلال کرده باشن به بعضی از مطلقات، مرحوم صاحب جواهری اینجور استدلالی داره که به آیات اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل نفی شرطیت اجتهاد را هم کرده است که قبلا هم این ذکر شده و مناقشه شد، این آیات در مقام بیان این جهت نیست، و اون وقت قدر متیقن، اینم یک مقدمه. مقدمه سوم این که گفته شود قدر متیقن عبارت از مجتهد مطلق است، اما اگر کسی قدر متیقن را بیش از این قرار داد، مجتهد مطلق مثلا دارای شرایط اضافی، باز مطلق مجتهد هم اجتهاد کافی نیست در دارای سوم چیز، پس که مجتهد مطلقی که در امور قضاوت هم دارای دقت و قدرت و خبره و این حرف هم باشه، احتمال دادیم این خصوصیت هم دخیل بود دخیل باشه، یا مجتهد مطلق اعلم مثلا، اگر اعلمیت رو احتمال دخلش رو دادیم دیگه نمیتونیم به مطلق اجتهاد برای در جایی که اعلمی در کار باشه اکتفا کنیم، میشه قدر متقن، باز اون واجد کل صفات و خصوصیات و شرایط محتملت و دخل در این. یه استدلال که این استدلال رو ما در قبل قبول نکردیم بعضی از مقدماتش را، اولا اون مقدمه اولش قبول نیست، چون ما عرض کردیم روایت مقبول از نظر سند قابل توثیق است، ولو به همون قاعده‌ای که ذکر شد از نظر دلالت هم روایت ابی خدیجه مخصوص به قاضی ناظر به قاضی تحکیم نیست، بلکه ناظر به همون قاضی منصوب است. پس بنابراین این راه تمام نیست. راه دوم استفاده از این دو روایت مقبول و معتبره ابی خدیجه، گفته شود در این دو روایت، از این دو روایت استفاده شده است شرطیت اجتهاد. قبلا گفته از قاضی تحکیم ما نداریم، اینا از اصطلاحات فقه سنی است. بله بله، بله بزن قاضی تحکیم قاضی تحکیم رو قبول کردن. بله استدلال به دو تا روایت معتبره مقبول است و معتبره. در معتبره، در مقبول عرض کردیم دلالت مقبول بر شرطیت اجتهاد و علم عن اجتهاد شاید خیلی روشن باشه. در این روایت چون تعبیر به یعرف و حلالنا و حرامنا و تعبیرات از این قبیل هست، این تعبیر نظر فی حلالنا و حرامنا تعبیر به نظر درش هست، زیلش هم تعبیر به فقیه هست، فقاهت هست. من مثلا متن میشه بخونم که دیگه روشن‌تر بشه من خوشی کجا آدرس داریم. بله صفحه چند؟ 92. بله درست. بله قال فکیفه و سألت ابو عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاء أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، يعني أخذ بحكم ما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا والنظر في حلالنا وحرامنا حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنه استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. بس در زيلش داره که اگر چیز کرد هر دو از رأیت امکان الفقیهان کل واحد منهما یروی روایتی غیر از دیگری، اونجا تعبیر به فقیهان داره که این هم باز داله بر مسئله این است که این سائل هم همین شکل فهمیده از این متن امام که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، مقصود از این نظر اجتهادی است، یعنی آدم مطلع وارد واقف بر احکام شرعی و روایات و نظر در این روایات امثال این است که این عناوین مسابقه با همون علم اجتهادی است نه علم عن تقلید و امثال این ها. پس این روایت دلالتش درسته و درست از نظر این که دال بر شرطیت اجتهاد سندش فقط ما این رو آقایون دیگه هم قبول داشتن، فقط اندار سند مورد اشکال قرار داده بودن که این هم طبق اون قاعده حل میشه و مثلا سند هم به این ترتیب اجازه بدید قال فإن كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضي ان يكون الناظرين في حقهما واختلف قال فالحكم ما حكم اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما افقههما جاء مدى كلام امام بله و امثال این تعبیرات تعبیر دیگه هم هست. این کان الفقیهان اینجا داره بله بله صفحه بعد بله و این کان الفقیهان هم داره بله ارائی قالت قلتو جعلتو فداک ان رأیت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب والسنه وجدنا احد الخبرين موافقا. ببینید راوی هم همین فرض کرده، پس تعبیر به افقه ما در ترجیح کلام امام باز تعبیر به امکان الفقیهان رأیت امکان الفقیهان عرف حکمه من الكتاب است، اینا همه داله بر این است که سائل هم از اون صدر حدیث من کان یروی روا حدیثنا ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، مخصوصا با این تکرار و نظر تعبیر به نظر مخصوصا، اینا همه داله بر همون است که اجتهاد علم اجتهادی شرط است. یعنی امام در اینجا کسی ره که واجد این شرط است، این چنین علمی است، علم ان معرفت الاحادیث و نظر در حلال و حرام و فقاهت و تفقه در اینها، این چنین نظری را، این چنین شخصی را، واجد چنین علمی را امام بفرماید پیش این چنین شخصی میتوانید مراجعه کنید و این حاکم است بر شما، قاضی است بر شما. پس بنابراین این روایت داله بر شرطیت هست، از نظر دلالت اشکالی درش نیست، از نظر سند هم اگر اون قاعده را قبول کردیم که قبول کردیم، عمر بن حنبل هم توثیقش ثابت میشود و به این ترتیب دال بر شرطیت اجتهاد است. این روایت ابی سالم هم باز ابی خدیجه هم سالم ابن مکرم یا مکرم، اون هم دلالتش باز بر اصل اجتهاد و علم اجتهادی قابل قبول است. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، ان هم ظاهرش اینه که يعلم شيئا من قضايانا، نه اینکه اولو عن تقليد حكمه كل فرد از افراد شما لابد يعلم شيئا من قضايانا ولو عن تقليد، دیگه رجلون نمیخواد این بقیه هم لابد مقلد بودند بخیر. لابد یعلم و شیعه من قضایانا به معنای کسیست که احادیث ما رو میدونه، قضایای ما رو میدونه، احکام ما همون من یعرف حلالنا و حرامنا است، تعبیر به قضایانا شده. و در اون نقل دیگر شاید دلالتش اونی که روشنتره که در اون نقل ابو الجهم بود، اونجا یعرف حرامنا و حلالنا بود، لحلال تعبیر اینجوری بود. على کل حال فإنی قد جعل فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه. این هم باز دال بر شرطیت معرفت و علم به قضایای اونهاست که همون علم به منابع فقه است در حقیقت، که بشه علم اجتهادی. این هم بایستی مجتهد باشد و عالم به احادیث و قضایای اهل بیت باشه، احکام صادره از معصومین باشد، که همون عمده که اشاره به همون مسئله ایست که در اون زمان اجتهاد از همون راه حاصل میشد دیگه، و حالا هم از همون راه حاصل میشه، ولی خب حالا بحثهاش بیشتر شده، ولی واقعش همونه. اونجا مستقیم با سؤال از معصوم مجتهد میشد اگر احکام رو میگرفت از او. حالا این مقدار در رسیدن به ما صدر علم معصوم مشکلاتی از در اثر دوری زمان، که بالاخره این تعبیر مسابقه با همون معرفت عن علم و درایت و نظر و فهم و اطلاع بر احادیث اهل بیت و سنت، کتاب و سنته. پس بنابراین از این روایت هم باز همون استفاده بشه شرطیته. و چنانچه فرض بشه که این روایت از این نظر، مثلا ممکنه کسی بگه این روایت مجمله، مثلا اگر تنزلی کسی بکنه و روایت باز مجمل بدونه، روایت اولا صریحه در این که در شرطیت معرفت تفصیلی یا معرفت اجتهادی قضایا و حلال و حرام، این تعبیر نظرتی حلال نداشت، او میشه مبین، در حقیقت میشه مقید، مبین این میشه که بنابراین میزان اگه این مجمل شد او میشه مبین. بالاخره مقتضای او این است کسی که واجد این خصوصیات نباشه صلاحیت تصدی امر قضا رو نداره. قهرن شرطیت اجتهاد به یا هر دو روایت یا اقلا به روایت عمر بن حنظله ثابت میشه. این استدلالی که مشهور فقها ها در حقیقت به این استدلال کردن بر شرطیت. حالا این استدلال آیا تمام است واقعا و اشکالی برش نیست؟ از نظر دلالت این دو روایت بر اینکه آن کسی را که امام صادق سلام الله علیه در این دو روایت قضاوت را منوط به او کرده است، یا جعل حاکمیت و قضاوت برای او کرده، ولایت قضایی برای او کرده است، بحثی نیست. یعنی اصل این دلالت در این دو روایت مخصوصا روایت مقبوله قابل انکار نیست. ولی در اینجا اشکالی که هست اینه، اشکالی که قبلا هم اشاره بهش شده بود در یکی از بحثای گذشته، که این دو روایت شرایطی را که درش ذکر کرده آمده است، این شرایط شرایطی است که امام در این دو روایت برای من یجعله حاکما بیان کرده. فإني قد جعلته حاكم عليكم حاكما، اونم روایت هم تعبیرش اینه، فجعلوه فإني قد جعلته حاكما. در هر دو روایت فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد. اینی قد جعلتو حاکما یا قاضیا فتحاکمو اله، این ظاهرش نسب و جعل قضاوته، جعل منصب قضاوت است برای کسی که واجد این شرایط باشه. اون وقت از باب این که قضاوت رو ما قبلا گفتیم بدون نسب کسی حق قضاوت نداره، اگر ما صحت قضاوت را تنها از راه نسبی که در این دو روایت آمده بدانیم، اون وقت این استدلال تمام میشه. اون این که آنچه که من آن کسی منسوب است برای قضاوت که واجد این شرطه، دیگری هم منسوب نیست و این روایت نسب را منحصر کرده در این چنین شخصی، غیر از او منسوب نیست یا دلیل بر نسب نیست، قهرن نافذ نیست قضاوت و استدلال تمام. ولی برابر اون مبنای دیگری که گذشت، اون این که این دلیل این روایت نسب عام را مقید کرده، ولی نافی این نیست که ولی امری که مبسوط الیده است و ولایت شرعی دارد بر پیاده کردن اسلام، اگر خواست مثل امام بعد از این امام نسبی کند کسی را که واجد بعضی از این شرایط اخذ شده در نسب امام قبلی نبوده، این دلیل روایت مقبوله نفی صحت اون نسب را نمی کنه، مگر در صورتی که این شرط شرط شرعی باشد و فقهی، نه شرط در نسب. و از این روایت استفاده نمیشه که این شرط شرط فقهی است یا شرطی است که امام در نسب خودش اخذ کرده. شاید این شرط شرط فقهی نباشد، شرطی است که امام برای کسی رو که می‌خواد نسب کند ولو به نسب عام این شرط را کرده است. این نظر فی حلال نا و حرام نا، امام این رو شرط کرده برای این نسب عامش. اما اگر می‌خواست یه نفری نسب کنه، حالا به نسب عام یا به نسب خاص یا در زمان معین موقت، که او نظر فی حلالنا و حرامنا رو نداشت، آیا نمیتونست رو نسب کنه؟ از این روایت این استفاده نمیشه که این امام نمیتوانست یا نمیتواند، یا امام بعدی ولی امر بعدی نمیتواند کسی دیگر رو نسب کنه که واجد بعضی از این شرایط اخذ شده در منسوب نسب عام آمده. این دیگه استفاده نمیشه از این روایت. بنابراین ما نمی توانیم اثبات کنیم شرطیت اجتهاد را برای نسب قاضی از کسی که حق نسب دارد. کسی که حق نسب دارد و اون کیست؟ کسی که ولایت بر نسب قضات داشته باشد، حالا امام معصوم بعد از این امام، یا بنابر مبنای ولایت فقیه، اگر این حق را و این مبنا را، این ولایت را هم به ولی عام که عبارت از فقیه مبسوط الید هست دادیم، که او هم حق نسب داره. این که این ناسب دوم و کسی که حق نسب ولی امر دوم هم میبایستی متقید به این شرط باشد، این در صورتی شرطیتش ثابت میشه که این شرط را ما به عنوان شرط فقهی استفاده کنیم، نه شرط در نسب. و از این دو روایت شرط فقهی استفاده نمیشه، شرط در نسب استفاده میشه که امام صادق در نسب خودش این شرط کرده. اما هر امامی بایستی این شرط کنه در نسب خودش، هر ولی امری که ولایت بر نسب را داشته باشد بر نسب قضات، شرط است که این را اخذ کنه در نسب خودش، یا میتونه بیش از این کسی را که واجد بعضی از این شرایط نیست نسب کنه. از این روایت این قهرم استفاده نمیشه. چطور اولیت او در اون نسب امام مصلحت دیده؟ چون نسب دیگه، این نسب است، یعنی این جعل خودش است. نگفته خداوند شرط کرده است که من عرف حلال، کسی که مجتهد است بایستی قاضی باشه. این میگه من این رو نسب میکنم، اینی قد جعلت هادا حاکمند، اما من نمیتونستم کسی دیگر اجعل و حاکمند، این که درش نیست. یا یعنی اینکه شرعن این نمیتواند ولی امر یا امام غیر از من مجتهد را نسب کند، این که در این نیست. بله؟ نه نداره. در صدر روایت کسی که طاغوت است میگه نمیتونه، در صدر روایت اینه، میگه کسی که منصوب از طرف ما نیست بلکه خودش یه چیز مقابل ماست که طاغوت و سلطان و قضات سلطان است نمیشه. اما اگر من امام آمدم در یه جایی یه کسی رو نصب کردم که واجد بعضی از این شرایط نبود، عرف حلالنا و حرامنا به تقلید از ما و از فقهاء ما، نه بالاجتهاد، ولی من نسبش کردم، آیا این صلاحیت ندارد برای قضاوت؟ این از این در نمیاد. نهی نکرده، در اینجا امام نهی نکرده، نگفت از طاغوت. بله، اون چون منصوب نیست، از طاغوت، چون طاغوت منصوب نیست بلکه خودش یک نسب مستقلی مقابل امام داره. خیلی خوب، درسته. حالا ما میگیم هر کی منصوب نباشه نمیشه منصوب از طرف ولی امره، ولی امر منصوب از طرف معصوم نباشه. اینا ما میگیم این شرطیت نسبه، این شرطیت شرط اوله که منصوبیت لازمه. ما هم گفتیم نسب شرطه، بالاخره بایستی هر قاضی منصوب باشد، یا از طرف نبی یا از طرف وصی نبی که امام معصوم باشد، یا از طرف کسی که این ولایت را باز از ولی معصوم داره که عبارت از مثلا برابر ولایت فقیه، عبارت از ولی امر فقیه جامع شرایط مبسوطیت در عصر غیبه. نسب و انتهای این نسب به ائمه، این را این شرط اوله، بحثی درش نیست. بس و این شرط و این نسب هم حالا محفوظه، بنابر اینکه ولی امر مبسوطیت ولایتش تمام باشد و ولایت بر شؤون قضاوت هم جزئی از ولایت بر ولایت عامه است، اینو قبل بحثش قبلا گذشت. پس بنابراین یه ولی امر شرعی ما که همون نائب عام ائمه در عصر غیبت که مبسوط الیدم باشه، اینها این اگر کسی رو خواست نصب کنه، این مثل امام معصومی است که اگر می‌خواست کسی رو نصب کنه، آیا از این روایت مقبوله و معتبره ابی خدیجه این استفاده میشه که معصوم، حالا خود این معصوم دیگری نمیتوانسته غیر مجتهد مطلق رو نصب کنه، یا نه استفاده میشه که غیر مجتهد رو نصب نکرده، نه اینکه نمیشود نصب کنه، نصب نکرده، اون نصب نصب محدوده به مجتهد، اما غیر مجتهد و کسی که عالم به احکام از ان تقلید لمجتهدین، اینو نمیشه نصب کرد، این که از استفاده نمیشه. پس اگر ادله ولایت بر نصب ولی امر مبسوطیت در عصر غیبت تمام شد، آنچه که برای امام هست برای اینم هست، خب امام هم به این روایت قید نمیخوره ولایتش بر نصب، مگر جایی که اون شرط شرط شرعی باشه، چون دیگه اگه شرط شرعی شد و شرط شرعی شد قید میشه در اصل مشروعیت قضاوت. خب این بحثش باز گذشت، در گذشته گفتیم بیا اگر ما شک کردیم چیکار کنیم، اگر شک کردیم آیا میتونیم به اطلاق دلیل ولایت تمسک کنیم یا نمیتونیم تمسک کنیم. این رو ما اونجا گفتیم میتونیم تمسک کنیم به اطلاق دلیل ولایت، چون ادله ولایت از این نظر اطلاق ولو مقامی ممکنه ادعا بشه که دارد، که تا چیزی ثابت نشود که شرط شرعی است و شرعن و فقهن شرط است، اصل اینه که ولی ام از اون نظر قیدی براش نیست. اون چه که یثبت علیه از احکام شرعی، حالا اجتهادن ان اجتهادن یا ان ضرورتن و تسالمن، او مقیده که او رو دیگه واسه عمل کنه، اما چیزی که نیست در دائره در حدی که لم یثبت علیه، اینجا اطلاق ادله ولایت تمامه. اگر اون بحث گذشته را یاد بیارید اونجا این نکات همه بحث شد. پس بنابراین از این دو روایت بیش از این استفاده نمیشه که من نظر فی حلالنا و حرامنا شرطون اخذه امام صادق سلام الله علیه در نسب و قولی قد جعلته حل علیکم حاکمن، نه در این که شرعن نمی شود غیر مجتهد حاکم باشه، نگفته من لم یعرف حلالنا و حرامنا لا یجوز حکمه، اگه این بود تعبیر من لم یعرف ولم حلالنا و حرامنا ولم ینظر فی احکامنا که بمعنی اجتهاد باشه، این لا یجوز حکمه و لا یصح نصبه من قبل ولی الامر حاکما، اگه این بود بله این دلیل بر شرطیت شرعی بود به درد بخورد، ولی این که نیست. آنچه که در این روایت هست اینه که این اخذ شده است در جعل این امام، یعنی در نسب این امام، و نسب این امام مقید نسب ائمه بعدی که نیست. حالا که مقید نسب ائمه بعدی نیست، پس مقید نسب ولی فقیه تام الولایه به نیابه عن المعصوم هم نیست، او هم اگر در جایی خواست نسب کند یک مقلدی را نه مجتهدی را نسب کند، نه که بالاخره برگرده به نسب وصی، نه این که از طرف طاغوت باشه، از طرف همین نائب امام باشه. این روایت داله بر این که لا یصح نسبه و لا یصح قضاؤه قهرن نخواهد بود. پس اون اطلاق ولایت را اگه ما اونجا قبول کنیم در مواردی که شرط شرعی ثابت نشده باشد، اینجا این دوتا روایت قابل تقیید قهرن نخواهد بود، نمیتونه قید بزنه اون اطلاق را، چون این دو روایت قید اجتهاد و نظر در حلال و حرام رو در نسب این امام آورده، نه در مطلق نسب. نگفته مطلقا میبایستی نسب مقید باشد، هر ولی بخواد نسب کند بایستی مقید باشد به اینکه یعرفو عن اجتهادن حلالنا و عن نظرن حلالنا و حرامنا. این اشکال در حقیقت اشکالی است که وارد بر اشکال بر مشهور خواهد شد. البته مشهور با این روایت ظاهرا مثل روایت احکام بر معامله کردن، یعنی فرض کردن که این روایت مثل سایر روایاتی است که قضیه حقیقیه به عنوان یه حکمی مثلا از امام صادر شده است، پس بنابراین و چون قضیه هم حقیقیه بوده، عامه بوده، کلیه بوده، مثلا شاید اینجوری استظهار کردن که این اصلا بیان یک حکم کلی است، حکم الهی است، نقد جعلته حاکما، یعنی این مثلا این شرایط را دارد چون شرایطش اینه، منم اضافه بر این شرط نسب را هم لازم داره، منم نسب نسبته قد جعلته علیکم حاکما، یه اینجور چیزی. و الا اینا قید در جعل و در نسب نیست، اینا فی نفسه قید در مثلا قضاوت و صلاحیت بر قضاوته، و چون قید شده قهرن دال بر این که فاقد این واجد شرایط نیست. یه به نحوه شرط شرعی از این دوتا روایت ظاهرا آقایون استفاده کردن و رضا آمدن اجتهاد رو شرط کردن در صحت قضاوت به نحوه سائر شروط و قیود احکام شرعی. چطور مثلا در باب حجیت میگیم وثاقت راوی شرط است مثلا یا امامی بودن اونجا شرط است، اون شرط شرعی است در حجیت، یا مثلا عدالت مفتی مثلا شرط است، و بعد در بحث عدالت خود در عدالت قاضی هم باز خواهدم. اینم از این روایت اینجوری که انه برداشت کردن، این نظر فی حلالنا و حرامنا مسابقه با اجتهاد و نظر و اعمال نظر و فقاهت است، این یک شرط شرعی است. و اینکه ظاهر این روایت اینه که این قید تمام این قیود قیود انی قد جعلته علیکم حاکمنه، لا اقل از این که ظهور در خلاف این نداره. یعنی اگر نگیم ظهور داره در این که این شرط در جعل امامه که در حقیقت شرط در نسب اونه اون امامه، بالاخره ظهور در این نداره که این شرطی شرعی، این معنا که یک ولی امر بعدی نمیتواند نسب اوسع عظیم بکند، جعل حاکمیت و ولایت بر قضا بیش از اون قیودی که اینجا اخذ کرده است بکند، این چنین دلالتی نداره. این بالاخره آمده فانی قد جعلت علیکم حاکما، این آمده در زید، اونا مقدمه اینی قد جعلت علیکم حاکما. پس یا ظهور دارد در اینکه این شرط شرط در جعلش است، یا اگر ظهور در این نداشته باشد ظهور در خلاف ندارد، این شرط شرعی است ندارد، اینکه دیگری نمیتواند جعل کند، اگر هم امام بعدی باشد نمیتواند جعل کند، یا خود این امام نمیتواند اوسع از این نسب کند و جعل، این چنین ظهوری نداره. از این نظر قدر اقلا ساکته و ظهوری در شرعی بودن این شرط نیست در این روایت. حالا که ظهور در شرعی بودن نیست، اگر اون اصلی که گذشت در اونجا مورد تمام کنیم و بگیم مقتضای اطلاق دلیل ولایت معصوم و همچنین ولایت نائب عام معصوم اینه که المعصوم میتونه هر کسی را که بخواد ولایت قضایی بده به او حق نسب را دارد، و اگر نسب کرد قاضی میشود، مگر جایی که اون شخص فاقد یکی از شرایط شرعی باشد. شرایط شرعی هم شرایطی است که بایستی ثابت بشه شرعیتش را، در ادله جایی که ثابت نشده است اطلاق ولایت نفی میکنه شرطیتش را، اگر این چین اصلی را ما در گذشته بحثش کردیم ثابت شد، اینجا همون اصل باز به درد میخوره و اثبات میکنه که ولی امر مسلمین مبسوط الیدی که نیابت در ولایتش تام است میتواند غیر مجتهد را نسب کند. این یکی از راه های رفع این شرطیت اجتهاد میشه، البته در حدی که مصلحت باشه نصف کند، لابد در مقام نصف هم ملاحظه میکنه که این بایستی مطلع به احکام شرعی، حالا ان تقلیدن مثلا، یا به احکام و قوانینی که در باب قضاوت مراعات اونها لازمه بایستی باشه در اون حدود، ولی مجتهد نیست در احکام، احکام رو تقلید میکنه، تقلیدش هم دقیقه، یعنی تمام اون احکام و فتاوار دقیق‌تر شد از مجتهد میدونه در هر مسئله‌ای در هر بابی، ولی عن تقلیدن نه عن اجتهاد. این اگر دقت قضاییش هم خیلی خوبه، اطلاع بر شیوه های قضایی و به اصطلاح قضاوت ماهوی و قضاوت سوری و اینا هم چیزا هم خوب وارده، خبره قضایی هم خوب داره، ولی در اون مسائل حکم ظاهری دستشه، حکم ظاهری هم عن تقلیدن دقیق تمام احکام باب دیات و قصاص و اموال و اینا رو داره، ولی از رساله عملیه. مثل خیلی از این مقلدینی که از خود فقها مسئله بیشتر بلدن، دیدید بعضی از این مقلدین، یه شیخی داره، شیخ مسئله گویی داشتیم در نجف، اشرفشون واقعا از فقها هم بیشتر مسئله بلد بود، هم فتاوای همه آئین علما رو حفظ کرده بود، هم ریزه‌کاری های این فتاوا بلد بود، و هر چی می‌پرسیدن قشنگ جواب میداد. که شاید از یه فقیه اگه می‌پرسه اون مسئله تو ذهنش نبود اون آدم، ولی او همه رو حفظ کرده بود. بالاخره اینجا کسی که تمام این احکام رو احکام ائمه رو داره، ولی عن تقلیدن لمجتهدن نه عن اجتهاد. حالا خواست اینو نصف کنه، ما در این جایی قهرن میتونه، یعنی این ادله مقید نخواهد بود، و اطلاق را اگر قبول کردیم در باب ولایت بر نصف، ولایت ولی امر مبسوط ریت بر نصف قضات، این ادله تقیید نخواهد زد. این یه راهیست برای غیر از مسئله ضرورت و عسر و حرج و این حرفا و نبودن مثلا قضات مجتهد، برای تصحیح تصدی یا نسبی که فعلا برای خیلی از قضات هست که نام مثلا یقین داره مجتهد نیستن ولی اعمال قضایی رو انجام میدن. امروز در نظام قضایی جمهوری اسلامی این اشکال اشکالی است که به نظر ما جوابی نداره. یعنی اشکال به این معناست، تعبیر به اشکال نکنیم، یعنی این حرف بالاخره جوابی نداره، حرف تام نیست. پس بنابراین اشتراط اجتهاد در این نصف آمده است، در این نصف هر کی از باب این نصف میخواد قضاوت کنه بله شرطش اجتهاده. مثل زمان عدم بسته یده ولی فقها، زمان عدم بسته یده فقها، این روایت مثلا دال بر این است که مجتهدین یا عارفین احکام ائمه عن نظر و اجتهاد منصوبه در زمان مثلا غیبت، در زمان عدم بسته ید ولی امر شرعی، و اما بعد از برپایی یک ولایت شرعی مطلق مورد قبول ثابت ولایه، وقتی این دلیل نافی صحت نصب قاضی مطلع بر احکام ولی عن تقلیده نه عن اجتهاده نخواهد شد. این مناقشه یا اشکالی که در این استدلال هست. ولی عرض کردم فقها معمولا به این روایت با این دو روایت جوری برخورد کردن که انهو از این دو روایت شرط شرعی فهمیدن، یا تفکیک بین شرط شرعی و شرط در نصف اون تفکیک رو نگذاشتند و این رو به عنوان مطلق گفتن اجتهاد شرط است در تصدی امر قضا. متجزی هم کافیه. الحمدلله.